دلم تنگ تو صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی صبح که از را میرسه میپره رنگ و روی شب رنگ ترابت میگیره حال و هوای زندگی حال و هوای زندگی.
تشکر. بحث درویی را در قسمت موضوعی کافه صبح امروز پیش کشیدیم. صدیق جان از غزنی گفته گل باشیم که پشت رو نداره.
آدم های دور عادت دارن که پشت سر آدم گپ میزنن و غیبت میکنن و آبروی دیگرها رو میبرن. من خودم از دوستی با این رقم آدم ها پرهیز میکنم.
زمانی که ما با اطرافیان ما با دوستان ما بر اساس صداقت رابطه داشته باشیم و اونا ببینن که ما با انسان صادق هستیم، این خودش باعث ازی میشه که ما قدرت جاذبه خوبی داشته باشیم و جلب شخصیت بکنیم.
دشمن که هست میگه که ظاهر و باطن ملیه توست، اما رفیق درو پشت سر دشمن است و پیش رو دوستی میکنه و این بسیار بد است.
زنده باشین جانتون جور. خب بحث درویی رو پیش کشیدیم. یک وقت است که بین یک نفر با کس دیگه قضیه اتفاق میفته، ممکن است که آسیب اینایش محدود باشه و قضیه زود جمع شود، اما زمانی که کسی به ریاست میرسه، به مدیریت میرسه، بالاتر به وکالت و وزارت میرسه، زمان کمپین و معرفی خودش چقدر گرم و نرم و با هدفهای بسیار عالی و پشتکار مردمی است، اما زمانی که به قدرت میرسه قضیه فرق میکنه. یا مثلا در رسانه ها بسیار گپای خوب میزنه از وحدت قومی و مسائل دیگه که منافع جامعه را داره گپ میزنه، وقتی که به قدرت رسید یا پشت صحنه کارهای دیگه میکنن، زدبندهای دیگه. این خودش عین درویسته و آسیبش هم چقدر فراوان است. بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی با طرحی سوال که درویی چگونه رفتاری است و چطور آدم درو را باید بشناسیم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشید. در خصوص درویی، درنگی و ای که چطور آدمای درنگ را و درو را بشناسیم، چگونه برخورد کنیم، ولا راستش شناخت و تفکیک انسانهای درنگ یا درو کمی در شرایط فعلی سخت شده و به سختی میشه ما انسانهای درو را بشناسیم، به خاطر که انسانهای درنگ بسیار خوب بازی میکنن و شناختش گاهی برای انسانهای ساده دل و صادق سخت میشه، مشکل است و ممکن نیست که زود یعنی با آسانی ما بشناسیم، ولی چند مورد میتونه کمک کنه ما را. اولی که یکی از ویژگی های افراد و اشخاص درنگ یا درو خبرچینی است. ببینین چقدر پشت گپ میگردن، چقدر خبرچین هستن، چقدر به دنبال ای است که شما چی میگین و اونا چی میگه، از دیگرها رو چقدر برای شما میاره، شما رو چقدر به دیگرها میبره. اینی رو بررسی بکنین، بسیار راحت میتونین یک تفکیک و یک شناخت صورت بگیره. ببینین چقدر سخن میچینه، ببینین چقدر پشت گپ هست، پشت حرف هست، حرف دیگری را نزد شما میاره، از شما را نزد کسی برده، چقدر تجسسی است، چقدر پشت حریم خصوصی مردم است، چقدر در روزگار و زندگی ها و مسائل شخصی مردم دخالت میکنه. اینا رو به بررسی بگیرین، راحت میشناسین شک آدم دروره. دوم، رازنگهداری است. آدمای درو، درنگ و درویه حفظ اسرار و راز برش بسیار سخت است، یعنی زود راز فاش میکنه. به خاطری کمک به این مسئله تلاش کنین، کوشش کنین بعض مسائل و رازهای عادی را ساده را که زیاد ضرر نداشته باشد در ابتدا برای یک آدم دورنگ و ریایی بگوین، بعد ببینین که او راز شما را فاش میکنه یا نمیکنه. اگر او راز شما را فاش کرد، بعد شما متوجه باشین که دیگه او رازهای جدی شما را و مسائل بسیار محرم و خصوصی شما را هم روز فاش خواهد کرد و ای آدم درو و دورنگ است. سوم، متوسل شدن و پناه بردن و رو آوردن به دروغ است. آدمای درو زیاد دروغ میگن، چون از حقیقت و افشای حقیقت و افشای حقایق حراس دارن و معمولا تا حد و توانی که در حدشان و توانشان است تلاش میکنن که به دروغ متوسل شود. پس اگر دیدین که عزیزانی در کنار شماست که زود به دروغ متوسل میشه، مواظبش باشین که ممکن است انسانهای درو و درنگ باشن. آخرین مورد را که میخوایم اشاره کنم، او معمولا در جواب سوالات وقتی شما اونا را میپرسین جوابات مبهم میتن، پیچیده میتن، شما را به اصطلاح عام پشتین خود سیار روان میکنن. اگر دیدین که طور افراد و اشخاص در کنار شما هستن، اینمی افراد و اشخاص انسانهای درو و درنگ است و پیشنهاد می است که از انسانهای درو و درنگ تا حد توان در فاصله باشن.
سلام علیکم بیادر، صبح بخیر. تیاری گرفتی کجا میری بخیر؟
جامعه چون باشه، برو طرف کاخ صبح میرم.
بابا یه نمام آمدم بگه خیر.
دور صبح ما و شما، دور سفره شور و شعر و نشاط، در مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح.
دوستان عزیز، امروز در کافه صبح در راستای عادت‌های منفی که ممکن است بعضی از ما و شما کمتون داشته باشیم، بحث درویی را پیش کشیدیم که نام دیگهش میتونه منافقت باشه و سوال کردیم که با آدم‌های درو چقدر ارتباط داشتین و در تجربه‌هایی که داشتین اونا را چه قسم آدم‌هایی یافتین. امیدوار هستیم که در پایان این بحث رضایت خاطر شما کمایی کرده باشین و از این بابت ما خوشحال میشیم که دقایق مفیدی را در خدمت شما ان شاء الله بوده باشیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ خودآزاری. چرا گاهی در زندگی خود ما را با کارها و فکرهای خود آزار می‌دهیم؟ این سوالی است که ممکن است خیلی از ما و شما درگیرش باشیم و میتونه یک مبحث خوبی را برای ما و شما باز کنه. فردا با کافه صبح باشین تا باز هم با هم یه دیگه ای را به سب برسانیم. خداحافظ شما.
عزیزان، رادیو دریو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كافة. أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیرون کشیدن مردم از صحنه را راهبرد دشمنان سرزمین پاک ایران دانستن. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز گذشته در دیدار جمعی از مردم شهر قم در سال روز قیام تاریخی مردم این کشور، مردم این شهر در 19 جدی سال 1356، سرنگونی رژیم وابسته و ظالم طاغوت را نتیجه ملموس حضور مردم در صحنه برشمردند و گفتند هدف از دعوت مردم به حضور حاکمیت اسلامی، عزت اسلامی، صلاح کامل و اعتلاء ملت و مقابله با استکبار است. ایشان باریکی غزه را مصداق عینی از قدرت عظیم مردم دانستند و گفتند گروه کوچکی از مردم در زمین کوچک امریکا با آن همه ادعا و رژیم صهیونیستی آویزان به امریکا را با قدرت صبر و ایستادگی خود عاجز کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی 3 ماه جنایت و کودک کشی صهیونیست ها را حادثه‌ای فراموش نشدنی در تاریخ دانستند و افزودند حتی پس از نابودی و پاک شدن این رژیم از روی زمین این جنایات فراموش نمی شود و در تاریخ خواهند نوشت روزی عده‌ای در این منطقه به حکومت رسیدند که در طول چند هفته هزاران طفل را به قتل رساندند، اما صبر مردم و ایستادگی و مقاومت فلسطینی آنها را وادار به عقب نشینی کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای از دیگر شگردها برای خارج کردن مردم از صحنه را تلاش رسانه‌های بیگانه برای مأیوس کردن مردم و به خصوص جوانان از آینده دانستند و گفتند تعمیم یا بزرگنمایی نکات منفی، ترویج بیفایده بودن حضور در فعالیت‌های سیاسی و انتخابات و برخ کشیدن کمبودها و سختی‌های اقتصادی از جمله فعالیت‌های تبلیغاتی آنهاست. ایشان ترساندن از قدرت‌ها و از آمریکا و رژیم صهیونیستی را ترفندی دیگر برای بیرون راندن مردم از میدان دانستند و گفتند اگر قرار بود ملت ایران از فلان قدرت بترسد، جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشت. ضمن این که امروز خیلی از قدرت‌هایی که داعیه دار تسلط و خدایی بر منطقه بودند از ملت ایران می‌ترسند. رهبر معظم انقلاب اسلامی اجتماع عظیم مردم در 4 سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، حضور مردم در راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز قدس و اجتماع در ایام الله همچون سال روز 9 دی را نشانه‌های بارز آمادگی مردم برای حضور در میدان دانستند و گفتند مردم ایران در سال روز شهادت سردار پر افتخار از راه‌های دور برای زیارت به کرمان آمدند و با وجود آن اتفاق فاجعه‌بار فردا همان اجتماع مردمی با همان شدت و قدرت و انگیزه ادامه یافت. در پی جنایت تروریستی اخیر در شهر کرمان، جمعی از مقامات محلی، علما و فرهنگیان شهر هرات با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلام ایران پیام تسلیت و همدردی خود را در دفتر یادبود شهدای کرمان ثبت کردند. جمعی از مقامات محلی، علمای دینی، فرهنگیان، تاجران و شهروندان هرات با حضور در سرکنسولگری ایران در هرات ضمن همدردی با ملت و دولت جمهوری اسلام ایران دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اخیر در شهر کرمان را امضا کردند. شرکت کنندگان این مراسم برای شادی روح شهدای انفجارهای تروریستی شهر کرمان فاتحه خواندند و اعلام کردند دو ملت ایران و افغانستان درد مشترک و دشمن مشترک دارند و خود را در غم و اندوه ناشی از چنین حملاتی شریک می دانند. پیش از این نیز مسئولان محلی، علما و فرهنگیان شمال افغانستان با حضور در سرکنسولگری ایران در شهر مزار شریف پیام تسلیت و همدردی خود را در دفتر یادبود شهدای کرمان ثبت کرده بودند. هفته گذشته بر اثر دو انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان 93 تن شهید و 10 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار انتحاری را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف با انتقاد از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ آن را زمینه سازی برای حضور بیشتر نظامی آمریکایی ها در منطقه و دریای سرخ خواند. اردوی یمن بعد از تشدید حملات رژیم اسرائیل در نوار غزه حمایت کامل خود را از مردم فلسطین اعلام کرده و طی چندین عملیات بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی و راکتی قرار داده و به کشتی‌های اسرائیلی و همچنین کشتی‌هایی که مقصد آنها اراضی اشغالی فلسطین بوده اجازه عبور از دریای سرخ و تنگه باب المندب را نداده است. آمریکا به دنبال تداوم عملیات‌های نیروی دریایی یمن علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ به بهانه محافظت از این کشتی‌ها ائتلافی نظامی تشکیل داد و از سوی دیگر تلاش دارد قطعنامه‌ای را علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ به تصویب برساند. حسین امیرعبداللهیان شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف درباره برخی موضوعات در دستور کار رابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقوی از جمله آخرین تحولات جنگ علیه غزه و وضعیت دریای سرخ گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ ضمن تاکید بر اهمیت امنیت دریانوردی بین المللی خاطر نشان کرد. تحولات دریای سرخ با غزه و رفتار آمریکا و رژیم اسرائیل در قبال فلسطین ارتباط دارد و طرح چنین قطعنامه‌ای بیشتر یک زمینه سازی برای حضور بیشتر نظامی آمریکایی‌ها در منطقه و دریای سرخ است. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت توقف حملات به غزه و کشتار مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تسلیت حادثه تروریستی کرمان مراتب همدردی خود و دولت روسیه را با دولت و ملت ایران ابراز داشت. وزیر امور خارجه روسیه همچنین اقدامات اخیر آمریکا در شورای امنیت در قبال یمن را بهانه‌ای برای حضور گسترده‌تر در منطقه ذکر کرد و افزود آمریکایی‌ها علاقه چندانی به ریشه‌یابی دلایل و علل اصلی بحران‌ها ندارند. لاوروف خاطر نشان کرد ما نیز مانند ایران خواستار آرامش در منطقه و پایان جنگ در نوار غزه و تشکیل دولت فلسطین هستیم. و امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه از حمایت بی‌شایبه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از حمایت بی‌شایبه آمریکا از جنایات اسرائیل گفت برغم درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی از شورای امنیت برای انجام تعهدات و توقف خونریزی در غزه، این سازمان بار دیگر تنها به دلیل مخالفت ایالات متحده با برقراری آتش بس از اجرای وظایف خود باز مانده است. ایروانی با اشاره به سوء استفاده آمریکا از وتو و مخالفت با آتش بس در نوار غزه افزود ممانعت ایالات متحده از اجرای وظایف شورای امنیت وفق منشور ملل متحد عمیقاً در تضاد با درخواست‌های جهانی برای پایان دادن به خونریزی است. طبیعت ذاتی بشر برای حفظ جان انسان‌ها را به چالش می‌کشد و اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را نقض می‌کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. Thank you. نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
کنار دریا گفتم بگو خدا کیست؟ دریا با گوش من گفت مثل خدا کسی نیست. او آفریدگار کوه و درخت و دریاست، دانا و پاک و زیبا، بخشنده و تواناست. بابای کودکان نیست، اما برای آنها هم آفریده مادر، هم آفریده بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه خنده رو، آهای شیرین زبانه با ادب، سلام سلام سلام. سلام میگیم با یک یک شما اطفال نازنین سرزمین افغانستان و سلام میگیم با شما کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. یک صبح زیبای دیگه و یک با هم بودن دوستانه دیگه. ما خیلی خوشحالیم که با شما هستیم. شما چطور؟ راستی سرحال پر انرژی که هستین. الهی هر جا برنامه خودتان شاپرکم اشنوین، لبتان پرخنده باشه و جانتان جور. امروز هم مثل روزهای قبل فقط 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. خوش آمدین با شاپرک امروز. که با برنامه خودشان پیامک روان کردن و ما پیامکایشان خواندیم، دستای خدا بالا کنن. خوب نام خدا کلگیتون پیامک روان کردین. آفرین آفرین، تشکر از همه شما که پیامکای پرمهرتان بر ما روان کردین. اما شما که میخواین همین لحظه پیامکایتان روان کنین و شما را نمیدانین، نوشته کنین. ما براتون میگم اگه در افغانستان هستین 07 9 4 7 1 7 1 4 4، و اگه در ایران هستین 3 3 0 8 2 0 2 2 6. روان کنین پیامکایتانه. خب دوستای قند نازنین، باز هم ما و شما یک جای شدیم در برنامه یه شاپرک. امروز هم چهارشنبه است. دوستای قندم حتما میدونین که روزای چهارشنبه کیمیای بله خودش هست دیگه. اصلا نمان که من گپ بزنم. زاغی زاغی میایه. امیالی هم پشت کلکین است. زاغی جان آمدم آمدم، کلکین شکستی آمدم. خوب زاغی جان، قند عسل، خیلی خوش آمدی، صفا آمدی.
قند خاله جان، برای قند عسل گفتی چقدر خوشحال شدم.
آدم شیرین زبان هستی.
خاله جان اگه اجازتان باشه، بابی اول برنامه تا یادم نرفته اب یک سلام علیکی خوب، اما تو چقور که اطفال نازنین داشته باشه.
چقور؟
بله خاله جون، چرا میشن سر من شما خنده میکنین؟
تو خیلی بانمکست
خاله جون. من جا. اطفال خیلی دوست دارم. اطفال قد خنده روهای زاغد و سلام، صبحتان بخیر. و خوب ادوارستم که جور و سلامت باشین.
چی ربا؟ چی خبرا؟ با باکس خبری خود چی داری؟
قر خاله جان، میگو میفهمی خاله جان. وقتی که طرف استیجوی شاپرک میامدم، دیدم که با یک میدانی همه تو جم جمک است. همه تو جم جمک است خاله. مسابقه فوتبال بود. فوتبال
خو بین کی و کی زاخی جان؟
خاله جان، دو تیم از اطفال مکتب بودن. خو یک تعدادشان پیرن زرد جانشان بود، یک دیدگیشان هم پیرن آبی پوشیده بودن. بعد تیم زرد پوش خاله جان یک بچگک بود به نام نجیب. این خاله بازیش چنان خوب بود که نه گوب و نه پرس. ولی خاله اصلا با دیگه هم تیمیاش هیچ هم کاری نمیکرد. فقط خودش میخواست گل بزنه با تنهایی. خاله
میگم تو نیست که گل بزنه یا نی؟
خاله نپرس، خیلی کوشش میکرد ولی مثل یکی هیچ فایده نداشت. از اون طرف هم تیمی های همی بچگک داد و فقانشان برامده بود که نجیب پاس بده. ولی این نجیب خاله جان مثل که کر بود، مشکل شنوایی داشت.
واقع؟
چی داشت خاله؟ این نمیشینید صدایشانه؟
فکر میکنه که مشکل شنوایی داشته.
آخه خاله جان و هیچ پاس نمیداده ککورا سر صدا میکنن، فقط بگویی که نمیشنوه این بچه. این چی دیگه خاله جان، بازی همون تو باوج خود رسیده بود. خوب تیم آبی پوش خیلی با هم خوب پاسکاری میکنن، اینقدر اما هنگ قمورتم که هیچ نگو. اونا بعد دقایق پایانی نیمه اول دروازه تیم زرپوش ها رو واس کردن خاله جان.
یعنی گل زدن ها؟
بله خاله، بله خیلی گلش خوبش بود. من خوب بیخی به وجد آمده بودم، احساساتی شده بودم و به افتخارشم قر تشمیل کردم خاله. از بس هیجان زده شده بودم، نزدیک بود از شاخچه درخت بفتم پایی.
شاخی چان احتیاط کن. خب میگم باز به نیمه دوم چی شد؟
نپرس خاله، نظرتان میگم چیست که بین دو نیمه فوتبال که یعنی میخواین گزارش نیمه دوم بپرسین؟ ام تو چهار مغز و چیزا بخوریم. آخه میفهمین که من احساس میکنم کم کم همه تو استیدیو شاپرکی تا دادم رو سرم چرخک خونه رویست.
فهمیدم بیشتر از اینم میخوایی توضیح بتی تو و از دست تو. اطفال عزیز شما یک دقیقه صبوری کنین که من از این زاغی جان ما یک پذیرایی کنم تا زوغ نکنه خدای نخواسته. خب ساقی جان چطور بود؟ خوشت آمد؟
قار خاله جان چه قبضه دور بود. وای وای انرژی گرفتو بیخی.
نوش جانت ساقی جان، نوش جانت. گفته ما را که گوشت چه بابا جانت. خب علی بگو که نیمه دوم چطور شد ساقی؟
قار خاله جان نیمه دوم تیم آبی پوش که خیلی خوب هم کاری میکنن خیلی زودم و گل دست پیدا کردن خاله جان.
عجب. میگم زاغ جان او بچه نجیب به نیمه دومون بازی میکرد؟
بله خاله جان، بله قار بازی را خوب بازی میکرد خاله، ولی همچنان میخواست که به تنهایی گل بزنه.
ای بابا
نمیدانین که چه قوقات هم تیمی های خودت تلخ کده بود خاله. یک قسمی شد که هم تیمی هاش دیگه به او اصلا پاس نمیدادن که حقم داشتن. من از اون بالا خیلی عصبانی شده بودم سرش.
حالا باز نتیجه بازی چی شد زاغی جان ها؟
با همون نتیجه 2-0 خلاص شد مسابقه خواهد.
آلا
میگم خاله جان یک گپه بعد از بازی نزدیک بود که در اونجا جنگ شده و من خیلی خوش داشت کجا جنگ شده. من برو بی بچه را خوب صاحبشه برسم.
چرا؟
قار خاله جان خوب معلوم دار از هم تیمی های نجیب او را دوره کدن و سرش انتقاد کدن که چرا تکرمی کدن. حق داشتن خاله جان، چرا با تیمم کاری نکده؟ خوب
نجیبم
هیچ خاله جان چی جوابی داشت؟ سر خدا پایین انداخته بودم تو دلم میخواد که نک بزنم نک بزنم نک بزنم دمی سر ازی.
زاخی جان خودت کنترل کن. اتفاقا عزیزم پیش ازی که خودت بیایی من میخواستم با اطفال عزیز در مورد یک مسئله صحبت کنم، در مورد کار گروهی. دلم بود برشان بگیم که کار گروهی یعنی چی که دیگه خودت آمدی. اجازه بدی زاغ جان آلی که تو هستی ما یک چیزی به طفلای قند بگیم.
آر بفرماین خاله جان، همی میکروفون برنامه در اختیار نول مبارک شما.
لطف داری دوستای عزیزم. بعضی از کارها هست که هر کسی میتونه به تنهایی انجام بده. اصلا بعضی از کارها را آدم باید خودش به تنهایی انجام بده، مثل همی کارهای شخصی. نمونه سادهش ایست که مثلا شما میتونین به تنهایی دستوریتان را بشورین، اما گاهی هست که چند نفر با هم یک جای میشن و او کاره پیش میبرن. به این تو کارها کار گروهی میگن دوستای قندم. فوتبالم یک نمونه از کار گروهی است، یعنی کلگی باید به همدیگه کمک کنن تا نتیجه خوب بگیرن. ده همی بازی که خودتان قصهش شنیدین و زاغی جان بر ما گفت، او بچه نجیب تکروی میکده، یعنی با هم تیمیاش همکاری نمیکده.
آر خاله جان دیگه نبی بود که تیمی شانم شکست خورد. بله. و شکست سخت مواجه شدست.
دوسته قندم وقتی که قرار است یک کاری گروهی انجام شود، اگه کلگی با هم هماهنگ باشن و همکاری کنن باز نتیجه میگیرن، اما اگه هر کسی بر خودش کار کنه هر چه قوم که تلاش شوه او تیم او گروه موفق نمیشه.
قار خاله جان خاله جان. بله. آفرین چقدر خوب گپ زدی خاله.
تشکر زاغی جان.
میگم خاله جان به همی بازی نجیب خیلی دوید، خیلی کوشش کرد، تلاش خود کرد، ولی چون پاس نمیداد گل زدن نتونستن دیگه خاله. این بچه میخواست گل از آن خودش کنه.
درست است قنده خاله. با کارهای گروهی که فوتبال یک نمونهش است، همه اعضای گروه باید با هم همکاری کنند تا به یک نتیجه خوب برسند. اگه شما به خانه، مکتب یا کوچیتان کار را روی دست گرفتین که به صورت گروهی باید انجام شوه، خیوشتان باشه و دیگه هم سهم بده.
خانه جام بله شما خوگ پایتان همه تو ادامه داره. میگم اگه جوزیتان باشه و همی باکس خبری خود یک دفعه خب بپالم خاله اینجا چی گپ هست؟ چی روز هست؟ چی
آنه؟ زاغی جان زامد نکش. راستش امروز همی گزارش ورزشی خودت کفایت میکنه، بخاطری که دیگه وقت برنامه کم کم خلاص است دیگه.
خب خاله جان راست میگه، چقدر وقتتان کم است. خیمه از خودتان و اطفال نازنین امروز خداحافظی میکنم تا هفته آینده. اطفال قد بابار خدا خانه
شفرن. عزیز و مهربانم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند با آشنایی با مشاهیر و مفاخر ادب فارسی هستید، دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراهی کنیم به مدت 20 دقیقه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
به نام خداوند جان آفرین. دوستان و یاران شنونده، سلام بر شما. با یک دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی با شما همراه هستیم، به این امید که این برنامه نیز مورد توجهتان قرار بگیرد. دانش بهترین ابزار زندگی است که به انسان نیرو و توانایی می بخشد و تسلط او را بر طبیعت افزایش می دهد. دانشمندان و متفکران در راه کسب علم، رنج‌ها، محرومیت‌های بسیاری را تحمل و زندگی مادی را برخیش سخت کرده‌اند تا پرده‌های نادانی و مجهولات انسان‌ها را در حد توان کنار بزنند. علامه سید محمد حسین طباطبایی نیز از جمله متفکرین و فیلسوفانی بود که در راه علم زحمات فراوان را متحمل شد. در ادامه برنامه با اندیشه های این عالم بزرگوار بیشتر آشنا می شویم. علامه طباطبایی اندیشیدن را بسیار ارج می نهاد و خود نیز اهل تفکر و تدبر بود. ایشان در شرح حال خود می نویسد: من در شبانه روز 6 ساعت را صرف خوردن و خوابیدن و عبادت می کنم و 18 ساعت هم مشغول تفکر هستم که گاهی هنگام تفکر خوابم می برد و وقتی بیدار می شوم افکارم را از آنجا که خوابم برده بود ادامه می دهم. تفکر در اندیشه اسلامی مقام کم نظیری دارد، همچنان که پیامبر اسلام می فرماید 1 ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. قرآن کریم نیز در آیات متعدد آدمی را به تفکر و تعقل دعوت کرده است. اهمیت تفکر در آیات قرآن و روایات اسلامی از این روست که اندیشیدن درباره موضوعات اساسی همچون عالم هستی و خالق یکتا معرفت انسان را افزایش می دهد و فرد را به سمت تکامل معنوی هدایت می نماید. علامه طباطبایی با اینکه برای تعقل و اندیشه ارزش بسیاری قائل بود، اما آن را برای رسیدن به کمال و سعادت کافی نمی دانست، بلکه پیروی از کتاب قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در اولویت می دانست. علامه طباطبایی معتقد بود حکمتی که بر جان ننشیند و پیروی از شریعت را به دنبال نیاورد حکمت نیست. از این رو ایشان نه افراد مقدس مآب سطح نگر و دور از تعقل را میپسندید و نه استدلالگرایانی را که به شرع مقید نبودند ارج مینهاد. ایشان دین و عقل را با هم سازگار میدانست، اما همواره تأکید میکرد در جایی که تفکر نتواند مسائل دینی را بفهمد باید حقیقت دینی را پذیرفت و در مقابل آن تسلیم بود، چرا که این حقیقت از جانب عقل کامل و بی نهایت یعنی خداوند حکیم است. علاقه آیت الله محمد حسین طباطبایی به حوزه فکر و اندیشه علامه را به سوی علوم عقلی همچون فلسفه کشاند. فلسفه تمام هستی را جولانگاهی فکر بشر قرار می دهد و عقل و فکر انسان را بر روی بال و پر خود می نشاند و به سوی عوالمی که منتهای آرزوی انسان است پرواز می دهد. ایشان از فلسفه اسلامی، فلسفه شرق و نیز فلسفه غرب شناخت درست و کاملی داشت و نظرات فیلسوفان را به خوبی می دانست. علامه فلسفه را یکی از بهترین پشتوانه های فهم دقیق و درست آیات و احادیث می دانست و بر این اساس فلسفه را با دین در پیوند می دید. مرحوم علامه برای اولین بار فلسفه اسلامی را به مقابله با فلسفه مادی برد، چرا که پیش از او کمتر کسی از هر دو فلسفه اسلامی و غرب به طور کامل اطلاع داشت. علامه طباطبایی فلسفه را از حالت رکود و سکون در آورد. به تعبیر یکی از شاگردان ایشان، مرحوم علامه در تاریخ فلسفه اسلامی نقطه عطفی است. او مسائل فلسفه را به صورت نو و با اصطلاحاتی که امروز در فلسفه مطرح است بیان کرد. ایشان میان دین و فلسفه الهی هرگز منافات و تعارض قائل نبود، بلکه میان آن دو پیوند ناگسستنی و غیر قابل انکار مشاهده می کرد و می فرمود براستی این ستمی بسگران است که دین الهی از فلسفه الهی جدا پنداشته شود. آیا برای انسان چاره جز تحصیل معارف از طریق استدلال و اقامه برهان وجود دارد؟ اگر براستی راهی جز استدلال و برهان برای رسیدن به فراسوی معرفت وجود ندارد، پس چگونه ممکن است که پیامبران الهی مردم را برخلاف سرشت و طبیعت و فطرتشان بشنیدن و پذیرفتن بدون دلیل دعوت کنند و از آنان بخواهند که در راهی غیر از راه استدلال و اقامه برهان سیر کنند؟ علامه در تکمیل این فراز می فرماید حقیقت این است که میان شیوه پیامبران در دعوت انسانها به سوی حق و میان شیوه استدلال درست و منطقی جدایی وجود ندارد.
مرحوم علامه طباطبایی از پدیده‌های کم نظیر و حوزه‌های علمیه ماست در طول قرن‌ها. یک خصوصیاتی در ایشون وجود دارد که این خصوصیات همه جزو فضائل ممتاز انسانی است. یعنی ایشون در تنوع دانشی انصافا کم نظیر. حالا در طول تاریخ ما اولاد شیخ طوسی، علامه حلی، امثال اینا رو داریم که تنوع علمی دارن، اما در زمان ما انصافا من نمیشستم غیر از ایشون کسی رو با این تنوع علمی نمیشستم. یک جنبه دیگر عمق علمی و فکری ایشونه. اولا در اصول صاحب مبناست. در فلسفه یک فیلسوف نوآور هست. در تفسیر یک مفسر شگفتی سازه به نظر من. یک جنبه دیگر علمی این بزرگوار مسئله شاگرد پروری است. شاگردان ایشون غالبا، یعنی بسیاری از شاگردان ایشون جزء نقش‌آفرینان در انقلاب اسلامی هستند. یک خصوصیت دیگر ایشون در مورد مسئله علم این است که آثار ایشون در زمان حیات ایشون منتشر شد. برکات آثار ایشون در زمان حیاتش دیده شد. دو خصوصیت از برجستگی‌های مرحوم آقای طباطبایی بنده رو خیلی متوجه خودش میکنه و جذب میکنه. یک خصوصیت جهاد فکری کم نظیر آقای طباطبایی است. ایشون در بوهبوه تهاجم اندیشه‌های وارداتی و بیگانه توانست یک پایگاه فکری مستحکم با آرایش تهاجمی به وجود بیاره. خصوصیت دوم ایشون در عرصه معارف توحیدی و مفاهیم عرشی که به اونا رسیده بود در فکر، صرفاً به زایش فکری بسنده نکرد. متحقق شد در نفس شریف خودش و قلب شریف خودش اون حقایق و معارف، عمل کرد به اونچه که میدانست. این دو خصوصیت رو باید دنبال کنیم، همه ما باید دنبال کنیم، هر کسی تا تو این راه حرکت میکنه بایستی دنبال.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری هستید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. دوستان، از علامه طباطبایی و شخصیت او صحبت میکنیم. علامه طباطبایی معتقد بود که شاگردان علوم دینی باید به فلسفه و منطق مجهز باشند تا در فهم دین دچار مشکل نشوند. یکی از شاگردان ایشان در این باره میگوید: در مدارس دینی بسیار معتقد بودند که شاگردان بهتر است ابتدا اخبار و روایات ائمه طاهرین را مطالعه کنند و سپس فلسفه بخوانند. اما علامه طباطبایی می‌فرمود: روایات و احادیث ائمه سرشار از مسائل عقلی عمیق و دقیق و متکی بر برهان‌های فلسفی و عقلی است. بدون خواندن فلسفه و منطق که باعث رشد عقلی می‌شوند، چگونه می‌توان به دریای عظیم روایات و احادیث وارد شد؟ در واقع میتوان گفت فهم بهتر معارف الهی و پاسخگویی به شبهه های مادی دو انگیزه اصلی علامه طباطبایی برای اهتمام به فلسفه بوده است. ایشان در این باره می نویسد: من وقتی وارد قم شدم دیدم جامعه اسلامی ما نیاز دارد که اسلام را از منابع اصیل خودش بشناسد و بتواند از معارف اسلامی دفاع کند. بنابراین میبایست در حوزه درسی میداشتیم که طلبه را آنچنان از لحاظ استدلال عقلی قوی کند که بتواند عقاید اسلامی را اثبات و از مواضع اسلامی دفاع کند و شبهه ها را برطرف نماید، و این جز از راه فلسفه میسر نبود. روشی که ایشان در فلسفه آغاز کردند یک اقدام اساسی بود و فلسفه را در ایران وارد مرحله جدیدی کردند. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم یکی از آثار فلسفه استاد بزرگوار علامه طباطبایی است که فلسفه اسلامی را به طور مختصر و مفید معرفی کرده است. در این کتاب در عین اینکه از تحقیقات گرانبهای فلسفه اسلامی استفاده شده است، به آرا و تحقیقات دانشمندان بزرگ اروپا نیز توجه شده است. شهید مرتضی مطهری، شاگرد برجسته علامه طباطبایی، شرحی گویا و ارزنده بر این کتاب استاد خود نگاشته که در مجموع کتاب را به اثاره فکری این دو دانشمند گرانقدر تبدیل کرده است. هانری کوربن متفکر فرانسوی است که پس از مطالعه کتاب حکمت الاشراق سهروردی شفته فلسفه شرق شد. کوربن مدت‌ها ریاست انستیتو فرانسه و ایران را عهده‌دار بود. او وقتی آوازه عرفان و فلسفه علامه طباطبایی را شنید، شفته عظمت علمی، کمالات معنوی و فضایل این حکیم وارسته شد. از این رو هرگاه به منظور شناخت تشیع به ایران می آمد، از محضر علامه طباطبایی استفاده می کرد و سؤالات خود را در مورد حقایق و معارف اسلامی از استاد می پرسید. بدین ترتیب علامه طباطبایی از طریق پروفسور کوربن توانست شناخت بهتری از اسلام و تشیع برای حقیقت جویان در جهان غرب ارائه دهد. علامه طباطبایی نیز خود در جایی گفته بود: از الطاف خداست که معارف اسلامی به وسیله این دانشمند و همکارانش در جهان غرب اشاعه یابد. اینها در فرانسه مجله‌ای دارند که معارف شیعه را معرفی می‌نمایند. روزی علامه به کوربن گفت: در دین مقدس اسلام تمام زمین‌ها و مکان‌ها بدون استثناء محل عبادت است. اگر فردی بخواهد نماز بخواند، دعا کند یا سجده نماید، در هر جا که هست می‌تواند این عمل را انجام دهد. ولی در دین مسیح چنین نیست و عبادت باید در کلیسا و در وقت معینی انجام گیرد. بنابراین اگر فردی مسیحی در اوقاتی حالی پیدا کند، مثلا در نیمه شب، باید چه کند؟ باید صبر نماید تا روز یک شنبه درب کلیسا را بگشایند و این به معنی قطع ارتباط بنده با خداست. کوربن در پاسخ گفت: بله، این اشکال در دین مسیح هست و الحمدلله دین اسلام در تمامی زمانها و مکانها و حالات رابطه خالق و مخلوق را محفوظ نگه داشته است. علامه طباطبایی در فلسفه اجتماعی و سیاسی اسلام نیز نظرات ارزنده ای ارائه نموده است. ایشان وظیفه مردم را در برابر نظام‌های سیاسی فاسد و ظالم چنین می‌داند: نظام‌های سیاسی فاسد مولد نابسامانی‌ها و فساد در جامعه بشری هستند و انسان‌های صالح برای اصلاح خود و اجتماع خیش ناگزیرند تا این نظام‌های فاسد را از صحنه اجتماع بشری پاک کنند. این عمل از مهمترین رسالت‌های پیامبران و پیشوایان الهی بوده است، چنان که سیره و تاریخ زندگی آن بزرگواران نشانگر این واقعیت است. علامه طباطبایی معتقد است که تحقق عدالت اجتماعی، روابط و مناسبات سالم انسانی و حفظ شأن و کرامت آدمی جز در پرتو احکام الهی ممکن نیست. ایشان وجود رهبر اسلامی ولی فقیه را در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام لازم می داند و در این مورد می گوید: در زمان غیبت امام معصوم امر حکومت به دست مسلمین است و این وظیفه آنهاست که با در نظر گرفتن روش و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که روش امامت بوده است، حاکم را انتخاب کنند. علامه در زمینه حکومت اسلامی و لزوم ولی فقیه کتاب به نام رسالت الولایه نگاشته است. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهان سپاس از حضور یکایک شما. بنده سید حکیم بینش و اتفاق صدا بردار محترم برنامه جناب آقای موسوی و تهیه کننده محترم برنامه خانم دهقانی با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند پشت و پناهتان.